أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب صلواتتون بوی قشنیه و اواخر ماه مبارک رمضان را میداد. حالا یه صلوات برای شاداب شدن جلسه دون و نورانی شدن دلها دون بفرست. الله اگه خاطر مبارکتون باشد، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود. جلسات قبل کلیاتی رو در مورد این مبحث عرض کرد، مفهوم شناسی سبک چه عرض کردیم. سبک امروز دیگه سبک زندگی یک پارادایمه، فقط یک نظریه یا یک مبحث مختصر نیست. بیش از 70 عنوان حداقل میتونه تو مباحث قرآنی و حدیثی زیر مجموعه داشته باشه. بعد عرض کردیم که سبک زندگی مبانی دارد، اهداف دارد و عرض کنم عرصه های مختلف داره. حالا اگه اجازه بفرمان امروز یکی از اولا مبانی رو اشاره بکنیم و یکی از مبانی رو تو جلسه دوم تحلیلش بکنیم که آیه شریفه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این آیه را انشاءالله امروز بحث بکنیم. مبانی کلیاتیست که شاید بعضی هاشم به گوش دوستان آشنا بشن، منتها تأثیرش تو این بحث مهمه. در مورد مبانی سبک زندگی قرآنی، مبانی رو به چند دسته تقسیم میکنن. اول عرض کنم خدمتتون که مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی و مبانی ارزش شناسی که هر کدام از اینها میتونه سبک زندگی انسان رو متحول بکنه. و تفاوت اصلی سبک زندگی قرآنی و اسلامی با سبک زندگی غربی تو همین هاست، یعنی این زیر ساخت هاست، اندیشه هاست که شکل میده به ذهن و بر اساسش نمودهایی تو بحث سبک زندگی ایجاد میکنه. درست شد؟ مخصوصا این بحث برای دوستان طلبه خیلی مهمه که بدانن که مثلا بر اساس ذهنیتی که به مخاطبشون، متربیشون توی مسجد مثلا شکل میدن، همون ذهنیت چقدر میتونه تو سبک زندگی اثر داشته باشه. بعضی چیزایی که بسیار به نظر ما ساده و ابتدایی میاد تو بحثای اعتقادی مثلا میتونه تأثیر جدی تو سبک زندگی داشته باشه. حالا این مثالش اینطوری عرض بکنم که گاهی ما در آب هستیم ولی این توجه نداریم که آب چیست. این مسئله بسیار مهمه، یعنی از بس عرض کنم که تو معارف قرآن و اهل بیت مردم ما از این معارف اشراب شدند و سیراب شدند و تأثیر گذاشته تو سبک زندگیش، تأثیراتش خیلی وقتا مقفول واقع میشه. ولی تذکرش موجب میشه که وقت توجه داشته باشیم که باید روی این مبانی پافشاری بکنیم که سبک زندگی ها عوض نشد یا سبک زندگی ها غیر قرآنی یا غیر اسلامی نشود. اونجایش هم که نیست باید طبق اینها بازسازی بشه. درست شد؟ پس این بحث از این جهت مهمه. البته تو سبک زندگی مباحث عام داریم، مبانی عام داریم، مبانی خاص داریم. مبانی عام که الان من بحث میکنم تو این جلسه تو همه سبک‌های زندگی اون 70 مورد تأثیر دارد، اما یه سری مبانی خاص داریم که مثلا فرض میگیریم سبک زندگی علمی مبانی خاص داره، سبک زندگی خانوادگی مبانی خاص داره. یعنی یه سری مبانی خاص هر سبک هم میشه تصور کرد و استخراج کرد و دست و ارائه داد. عرض کنم خدمتتون مثلا ما سبک زندگی سیاسی، اقتصادی، امثال ذالک تو همون عرصه خاص مؤثره. الان بحث ما در مورد سبک مبانی سبک زندگی عامه که تو همه عرصه ها میتونه مؤثر واقع بشه. درست؟ حالا ممکنه تو عرصه ها تفاوتش کم و زیاد بشه. تو مبانی هستی شناسی یه بحث بسیار مهمی داریم، این که اصلا ما در بر اساس آیات قرآن خداوند را خالق میدونیم، مالک میدونیم، مدبر میدونیم و حاکم جهان میدونیم. همین اصل بسیار ساده را که از آیات متعددی از قرآن استفاده میشه و مکرر قرآن یادآوری کرده است این مباحث را، این یک نتیجه ازش حاصل میشه تو سبک زندگی، که اونی که باید قانون بذاره تو سبک زندگی انسان مالک مدبر حاکمه. این نتیجه طبیعی کسی است که مالک است و مدبر است، باید تو ملک خودش قانون گذار باشه. قانون گذاری دیگه حق کسی دیگه نیست، چون مالک اینه، اونم مالک حقیقیه، ولذا اونیست که حکم میکنه، به خلاف زندگی که مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم باشه. وقتی که مبتنی بر اومانیسم باشه اصالت با انسانه، انسان است که قانون میگذاره ولو اینکه با قانون الهی معارض باشه. اگه سکولاریسم باشه یعنی اصلا رابطه دین با دنیای مردم جداست. خب دین مثل مسیحیت باید بره تو کلیسا روزهای یک شنبه دعا بخونن، تو همون حدود کلیسا هرچی میخوان فریاد بزنن، دعا بخونن، دعا عرض کنم که و امثال زایی. ولی دیگه این که بیا تأثیر بذاره تو بیرون، تو اجتماع، تو عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قانون بذارید اونجا، اینا جلوشه میگیره. ولی ازا شما میبینید مثلا فرض میگیریم تو اروپا با اینکه کلیسا مخالفه ولی قانون همجنس بازی تصویب میشه، تو انگلستان اجرا هم میشه، تو بعضی کشورهای دیگه هم همینطور. با اینکه کلیسا مخالفه، برای مخالفت و موافقت کلیسا چون مبنای سکولاریسمه اصلا ارزش قائل نمیشن، چون حق دخالت برای دین تو عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امثال ذلک قائل نیستن. و این یکی از مباحث مهم تو تفاوت بین سبک زندگی قرآنی و اسلامی با سبک زندگی غربیه. یعنی نتیجه هاش رو ما تو روبناهاش میبینیم. وقتی که مثلا توی فرانسه روسری یه دختر رو تحمل نمی کنن توی مثلا مدرسه، این نه به خاطر این نیست که مثلا با اسلام و مسلمین و روسری و حجاب و اینا مشکل دارن. خب از وقت ما اینطوری تصور میکنیم، اینطوری نمایش داده میشه تو تبلیغات، اما اصل قصه این است که عرض کردم خدمتتون، چون اونا اومدن گفتن آموزش پرورش ما بر اساس سکولاریسمه. خب وقتی آموزش پرورش بر اساس سکولاریسم تعریف شد، هر گونه دخالت دین را و نماد دینی را تو آموزش پرورش ممنوع میکنه، قانونا هم ممنوع میکنه، درست شد؟ و نتیجه چی میشه؟ با اینکه حجاب را هم مسیحیت قبول دارد هم اسلام، دیدین چه راهبهای مسیحی یا اینها چه خیلی با حجاب هم مثل خانمهای مثلا مانتویی خودمون هستن. خب منتها در این حال چون اینها اون قانون رو دارن، اون مبنا رو دارن، مبنای اساسشون عدم جدایی بحث دین و دنیاست و عدم دخالت دین در امور دنیاست، اون زیر ساخت فکری باعث میشه که هر گونه نماد دینی رو توی آموزش پرورش ممنوع کنه. درست شد؟ خب نه به خاطر اینکه با این دختر مسلمان مشکل دارن، حالا ممکنه که اینم اثر داشته باشه، دا بالاخره رشد اسلام توی اروپا اینا رو به وحشت انداخته و سعی میکنن که مسلمان ها رو به انزوا بچشن، این بحث تو هر جاش محفوظ، اما زیر ساخت فکریش اینه، مبنای هستی شناختی دارد اینها تو بحث سکولاریسم. خب دوم تو مبانی هستی شناسی این که بعد از مرگ انسان پایان نمیپذیرد بر اساس آموزه‌های قرآنی، این گونه است دیگه. آیات زیادی تو قرآن در مورد قیامت و برزخ داریم، حدود 2000 آیه قرآن گفته شده که در راجبه به قیامت معاد، یک سوم قرآن مباحث معاد مستقیم و غیر مستقیم اشاره گفتند. خب وقت زندگی انسان اگه محدود به حیات مادی شد، چنان که توی سبک زندگی غربیست، یه اختزاعتی داره. اگه شما گفتی که آخرتی هم هست، وقت باید تو دنیا من به فکر آخرت بشه، از دنیا مزرعه الاخره میشه دیگه، یعنی سبک زندگی انسان رو روش اثر میذاره، تو انفاقهای انسان اثر میذاره، تو کارهای خیر. مثلا طرف میاد مدرسه میسازه، حوزه علمیه میسازه، عرض کنم که کتاب وقف میکنه، کتابخانه میسازه. خب اینا وقتی معنا نمیده که مثلا شما برای زندگی محدود دنیوی در حد نوع دوستی چرا گاهی اوقات مثلا تأثیراتی داره، اما این که به فکر آخرت بشی، سرمایه‌گذاری آخرتی بکنی، این وقتی معنا میده که شما زندگی را منحصر به زندگی دنیوی نبینی. خب پس اثر میذاره دیگه. ولذا یه مسلمان به راحتی در راه خدا انفاق میکنه، یه مسلمان در راه جهاد انفاق میکنه، یه مسلمان در راه کارهای خیر وقف میکنه، امثال زالک. اینا همش تأثیرات اخرویه، یعنی اعتقاد به معاد. هستی محدود به جهان مادی نیست، بلکه جهانهای متعدد داریم. این اصل سوم. یعنی وقتی که شما تو بحث هستی شناسی اومدی گفتی، وقت هستی رو گفتی فقط از تولد تا مرگ یه نوع زندگی میطلبه و برنامه ریزی. اما اگر شما گفتی که هستی از عالم ذر شروع میشه، از عالم ذر شروع میشه، برنامه های عالم ذر، بعدش دوران ازدواج، عقد، بعد دوره باردار یا جنین و رویان شناسی، مباحث رویان و تأثیراتی که میشه روی جنین گذاشت از طریق قضا، از طریق صوت قرآن، از طریق عرض کنم که مسائل عبادی و امثال ذالک و از کار. خب تا بعد دوره دنیا، تا بعد دوره عرض کنم خدمت دنیا، اینا مجهان ها تأثیرات متعدد شد. از اون طرف ما فقط یک جهان نداریم، فقط جهان انسان نداریم، جهان ملائکه هم داریم، جهان جنیان هم داریم. رب العالمین را بعضی همینطور تفسیر کردن، الحمدلله رب العالمین تو سوره حمد را بعضی همینطور تفسیر، عالم های متعدد داریم. خب حالا این عالم انسان ها یه نوع برنامه ریزی می طلبه اگه گفتی، اما اگه گفتی ملائکه هم داریم، ملائکه فعلهمه ها فجوره ها و تقواه ها تأثیر می زن. جنیان هم اثر میزنن، یکی از مهمترین اجنه جناب شیطانه. بله ها، گفتن به یکی شیطانه میشناسیش؟ ابلیس ها گفت نه، گفتن برو جلو آینه ببینش. بله خب حالا شوخیشه، بله انصافش نیست که اجنه تو زندگی انسان دخالت دارن دیگه. اگر انسان اعتقاد به عالم جن داشته باشه و شیطان، این تو سبک زندگیش اثر میذاره. همیشه یه دشمنی را با خودش همراه میبینه. مگه نگفت بر لکم عدوون مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. خب پنهانم نیست، قسمم خوردش که در مقابل انسان میست. خب همیشه یک دشمن تو زندگی انسان حضور داره، در حالی که اگر شما سبک زندگی محدود به جهان مادی و انسانی رو در نظر گرفتید، یه این حضور دشمن تو زندگی انسان نیست، برنامه ریزی هم نمیطلبه. عرض کنم خدمت تو فرشتگان هم همینطور. اگر شما گفتی همیشه دو تا فرشته رقیب و عتید همراه منه، درسته؟ طبق آموزهای قرآنی دو تا فرشته همیشه همراه منه، کارها رو ثبت میکنن، تا 6 ساعت هم ثبت میکنن، اگر استغفار نشود میبرن بالا، ثبت نهایی میشه، درست شد؟ خب اگه اینا شما انسان اعتقاد داشته باشید، وقت مثل آدمی میبینید که سرت تو خیابون که دارید میره تحت کنترل دوربین های راه نمای رانندگی. آدم هایی که تحت کنترل دوربین های راه نمای رانندگی هستن، دیدین بعضی اول جاده ها مینویسن این جاده با دوربین کنترل میشود، همه منظم میرن، خیلی مراقبن، لایی نمیچشن، سرعتشون از 120 بالا نمیره، خیلی منظم حرکت میکنن، چون میدونن کوچکترین حرکتشون ثبت و ضبط میشه، بعدش هم بلا فاصله عرض کنم که جریمش میاد در منزه. بله یا مثلا اسمس میشه، حالا چه خیلی پیشرفته هم شده، اسمس میشه که آقا مثلا شما فلان جا تخلف کرده، فلان مبلغم جریمش. خب اگه انسان اعتقاد به این مسئله داشته باشه، این تأثیر میذاره توی سبک زندگیش، اثر میذاره. حالا شما بفرمایید بعضی ها مسلمان هستند و به این مسائل توجه نمی کنن، اون تخلفه، تخلف تو همه جا هست. عرض کنم خدمتتون که اینا رو چون آشنا هستین سریع رد میشم. دوم، مبانی انسان شناسی است که تو سبک زندگی انسان اثر میذاره. این که شما انسان را فقط جسم بدانی و فقط تربیت بدنی میخواد، خب تو زندگی فقط خور و خواب و شهوت، برای همین ها سبک زندگی رو تنظیم بکنه. اما اگر گفتی که نفخت و فیه من روحی، روح هم داره، وقت مستلزمه اینست که چی بشه برای زندگی روحیش هم برنامه ریزی بکنه. اگر شما گفتی انسان فقط جسم است، تو زندگی فقط برای این جسم برنامه ریزی میکنه، اما اگه گفتی روح هم داره، باید برای معنویتش هم بخشی رو باز بکنی، برای مباحث گناه و عدم گناه و پاکی روح و اینها برنامه خاص میطلبه. مورد بعد این چه، انسان فطرت داره، فطرت الله التی فطر الناس علیها، در اندرون من خسته دل ندانم چیز که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. خب اگه این شد که انسان خدا جوست و خدا پرست است فطرتن، این نتیجهش تو سبک زندگی اثر میذاره. باید شما برای این برنامه ریزی بکنی تو زندگی خودت، نمیتونی خلاف این حرکت بکنی. اما اگر این رو از زندگی حذف بکنی، نوع دیگری زندگی میکنی. اینا روشنه سریع‌تر رد میشن. تو مبانی انسان شناختی باز بحث هدف نهایی انسان و کمال نهاییش هم مهمه. اینکه شما انسان را کمالش را مثل نیچه فقط بحث قدرت بدونی، یا مثل لذت گرایان بگوی فقط بحث لذت هدفه، این یه نوع زندگی را میطلبه. همه چیز میشه لذت، همه چیز میشه چسب قدرت. اما اگر اومدی گفتی هدف زندگی انسان لقاء اللهه، چنانچه تو بعضی از آیات قرآن اشاره شد، معرفته چنانچه در آیه 12 سوره طلاق اشاره شد، رحمته، اینا راجع به اهداف یه دفعه یه جلسه انشاءالله بیشتر صحبت میکنم. خب اگه اینطوری شد که هدف گذاری بر اساس قرآن شد، وقت یه زندگی دیگری میطلبه. شما زندگی که میخواد برسید به معرفت و معرفت و لقاء و رحمت الهی، با زندگی که میخواد برسید به قدرت بیشتر و لذت بیشتر، این دو سبک زندگی خواهد شد دیگه. خیلی وقتا این مباحث برای ما روبنای یا زیربنای اسلام، مثلا شما ببینید توی فیلم هایی که گاهی اوقات اینها نمایش میدن توی شبکه های ماهواره ای، اونا یه سبک زندگی نمایش میدن، یه سبک زندگی هم مثلا تو رادیو تلویزیون ایران نمایش داده میشه. خب حالا با همه این نقص هایی که ممکنه یه وقت کسی بگه داره بحث های سبک زندگی تو بر، یا سبک زندگی انبیا، اولیاء الهی، امثال الله، خب سبک زندگی که توی اونا نمایش میدن همینه، لذت جویانه بدون حد و مرز، چون حد و مرز خودشون تعیین میکنن، لذت جویانه بدون حد و مرز، و بر اساس اینکه هی علیه هم توطئه بکنند قدرت بیشتری، کسب ارضاء شهوات، اینا رو هی توش ترویج میکنن. چرا؟ چون همین مبانی هستی شناسی و جهان و انسان شناسی رو ندارن، چون ندارد آزادش تو اون فضا حرکت میکنه. اما یه فیلم ساز یا یک بازیگره عرض کنم که ایرانی وقتی میخواد تو فیلمش بازی بکنه و زندگی را سالم را به نمایش گذاشت بذاره، مجبورست خیلی تقیدات را رعایت بکنه. اینجا فرمان خداست، اینجا عرض کنم با کرامت انسانی ناسازگاره، اینجا فلانه، اینجا بمانه، مجبور میشه محدود بشه. و وقت تو زندگی عملی انسان هم همینطوره، یعنی اینو تأثیر خودش رو نشون میده. مبانی معرفت شناسیش هم اشاره بکنیم. ببینین یه وقت شما راه معرفت را منحصره در حس و تجربه میدونین، یه وقت میگون راه های معرفت حداقل سه تاست، از راه تجربه حس و از راه معرفت عقلانی و از راه معرفت وحیانی. اینا دو نوع زندگی را به تصویر میکشه، دو نوع زندگی را ساماندهی میکنه. اگر شما راه عرض کنم که معرفت را منحصره در تجربه و حس بدانین، همه چیز میشه تجربی، مثل پوزیتیویستا. پوزیتیویستا که میگفتن هر چیزی که من زیر چاقوی جراحی به دست نیارم اون را قبول ندارم، حالا اون در مورد خدا هم گفتن، در مورد زندگی عملی هم همینطور. چیزی خوب است که تجربه بکنیم خوب است. خب اونم در همون راستایی، مثلا قدرت، شهوت، نمیدونم لذت، امثال زد. اما چیزی را که با معرفت تجربی به دست نیاد اون چیز اصلا قابل قبول نیست. زندگی محدود میشه به همین قسم. اما اگر شما گفتی که معرفت عقلی هم داریم، یعنی عقل انسان هم باید بیاد بگه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، ولو این که ممکنه است تجربه های کوتاه مدتی هم خلافش باشه، یا وحی هم باید دخالت بکنه، وحی الهی میاد دخالت بکنه، یعنی وحی به ما معرفت میده، میگه خدا فرموده است که این کارو بکنین این کارو نکنین، درست؟ دروغ نگویین، راست بگویین، غیبت نکنین، عرض کنم که تهمت نزنین، سوء زن نداشته باشین، چزا و چزا، درسته؟ خب اگر شما گفتی که معرفت نقلی رو هم پذیرفتی، یعنی بر اساس وحی یا قرآنی یا وحی تسدیدی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، نقل یعنی سنت و قرآن، اگر شما این رو پذیرفتی و خیلی از ابعاد زندگی انسان تحت تأثیرش قرار میشه، از خورد و خوراکش تحت تأثیر قرار میگیره، نوع لباس پوشیدنش تحت تأثیر قرار میگیره، چون دیگه وقت نمیتونید هر لباسی پوشید، باید لباسی پوشید که با وحی منافات نداشته باشه، حد و مرز مشخص میکنه دیگه، درسته؟ عرض کنم خدمتتون لباس خانم نباید بدن نما باشد، آقا باید عورتینش پوشیده باشد، نباید تعاون و علل اسم و العدوان بکند، امثال ذالک، تمام اینا میاد تو زندگی انسان، تو جزئیات زندگی اثر میذاره، چه مباحث مربوط به لباس، غذا، عرض کنم که حتی توی فضاهای روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، همه جا اثر میذاره. پس اگر ما معرفت را فقط معرفت حسی و تجربی بدانیم، این مبنا باعث میشه که بحث وحی و عقل، احکام عقلی، احکام وحیانی از زندگی بشر رخ بربنده. اما اگر شما معرفت را، حداقل راه معرفت را سه تا راه دونستی، حالا راه چهارمی هم هست، بحث شهوده، که بحث شهود اینجا شاید خیلی اثر نداشته باشه. خب برخی آموزه های سبک زندگی از راه وحی مشخص میشه، مشخصه. یکی دیگه شناخت سبک زندگی انسان در بهشت و دوزخه. این نکته بسیار مهمیه. خوب دقت بکنید. این که در قرآن بعضی وقتا اومده زندگی بهشتیان را به تصویر کشیده یا دوزخیان را. بعد اومده گفته چرا اینا بهشتی شدن، چرا دوزخی شدن. یا این که تو بهشت چه کارهایی میکنن، چه کارهایی نمیکنن. خب مثلا فرمودش که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعثیما الا قیلا سلاما سلام، یا فرمود ما در سوره واقعه آیه 25 و 26، یا فرمود که به دوزخیا میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد که شما رو توی دوزخ انداختن، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم مسکین تا آخر آیه، درست شد؟ سوره مدثر آیه 42 ببرد. خب وقتی که اینا، این یه بحث بسیار زیر ساختی مهمیه، آیا ما بهشت و این مباحث بهشتی فقط مخصوص آخرته، یا میشه ازش برای زندگی دنیوی هم الگو گرفت؟ یه فضای جدیدی را باز میکنه دا، یعنی این که در قرآن بحث بهشت و دوزخ اینقدر پررنگ مطرح شده، این تو زندگی دنیوی ما اثر دارد یا ندارد؟ درست شد؟ و اینجا یکی از تفاوتهای زندگی غربی با زندگی قرآنی روشن میشه. مبانی اگه ما مثلا سکولاریستی حرکت بکنیم، دین را هیچ دخالتی ندیم، تا وقتی که دخالت بدیم اینطوری میشه. حالا اصل قصه را حل بکنیم. ببینید این که قرآن کریم بحثای بهشت را مطرح میکنه، برخی از مواردی را که راهبرد زندگی است در بهشت ارائه میده به ما، که میفرماد در بهشت حرفای لغو شنیده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی زندگی عالی اون زندگی است که حرف لغو توش نباشه. عالی ترین وجه زندگی، جنبه زندگی، زندگی مطلوب قرآنی اونی است که تعظیم، گناه درش نباشه. خب وقت تو دنیا اگر کسی بتواند بهشت کوچکی برای خودش درست بکنه، یعنی در حقیقت الگو میده. یه مقدمه دیگه هم اینجا اضافه بکن که در بهشت این گونه است. یک، دو، این که بهشت در حقیقت تجسم اعمال چیه؟ دنیوی ماست، درست؟ وجدو ما عملو حاضرا محضرا، تو آیات متعددی با تعبیرات مختلف اومده. خب عرض کنم که اعمال ما، عقاید ما در رستاخیز تجلی پیدا کنه. برخیش ممکنه به صورت آتش تجلی پیدا بکنه، برخیش به صورت نعمتهای بهشتی تجلی پیدا کنه. این مقدمه دوم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس اگر خواستین اونجا از نعمتهای بهشتی استفاده بکنین، مراقب زندگیتون در اینجا باشین، در دنیا باشین. دنیای شماست که آخرت شما رو میسازه. پس زندگی دنیوی در حقیقت بهشتی کوچک یا جهنمی کوچک است، درست؟ هرچه اینجا درستش بکنی اونجا هم خودش نشون میده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو میخوام برعکس بگیرم، خوب دقت بکنین. نتیجه این میشه که پس اگر قرآن اومده تصویری از بهشت ارائه میده که بهشت لغو و تعصیم توش نیست، یعنی زندگی خوب است که لغو و تعصیم توش نباشد، که این همین تجلی بکنه در قیامت برای شما اینطوری نشون داده بشه، درست شو؟ پس میشود از آیات بهشت و دوزخ انسان نتیجه به اصطلاح برهان این نش بکنه، برعکسش بکنه. گید که از این که اونجا این گونه است، در بهشت این گونه است، در دوزخ افرادی که اهل نماز نیستن در دوزخن. پس زندگی مطلوب است که همراه نماز باشه، درست شد؟ یعنی برعکسش نمیشه استفاده کرد. خب وقت اگه این باشه، خیلی از مباحث مربوط به بهشت و دوزخ مربوط به زندگی امروز ماست، میشه سبک زندگی امروزی رو ازش استفاده کرد. خوب دقت کردید میخوام چه عرض بکنم؟ این نکته ای ظریفی بود که در حقیقت تو بحث سبک زندگی میشود از سبک زندگی بهشتیان و دوزخیان الگو گرفت و سبک زندگی دنیوی را بر اساسش بازسازی کرد. یعنی در حقیقت سبک زندگی قرآنی یه مقدارش رو ما باید از آخرت بگیریم وارد دنیا بکنیم. خب این خودش میتونه موضوعی رساله باشه، دا یه پایان نامه باشه، دا بحث بسیار مهمی هم هست. حالا ممکنه بعضی از مواردش هم اینطوری باشه که در مورد دوزخ و بهشت در دنیا قابل تصور نباشه، مثلا خلد، خالدی نفیها، بحث جاودانگی اصلا در دنیا زمینش وجود نداره. خب بعضی از نعمت‌های بهشتی استثناست، اون به جای خود، استثناء رو بذاریم کنار. بعد یه قاعده کلیه میشه از این قصه با این دوتا مقدمه که عرض کردم برداشت. خب این هم یکی. پس مبانی معرفت شناختی اینها میتونه تأثیر بذاره، این که ما بهشت و دوزخ رو بشناسیم تأثیر بذاره تو دنیای ما. بعد مبانی ارزش شناختی، مبانی ارزش شناختی هم تو سبک زندگی قرآنی اثر میذاره. چه مبانی را ما داریم در قرآن که این مبانی میتونه در زندگی ما اثر بذاره؟ قرآن یه سری ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو مطرح میکنه دیگه. مثلا ارزش‌هایی مثل ایمان، علم، تقوا، جهاد، بصیرت، چه ما بهش میگویم اینا ارزش‌های اصیل. قرآن در این سه چهار مورد خیلی جدی وارد شده. هل یستویل اعما و البصیر، کسانی که بصیرت دارن به اونایی که ندارن مساوی نیست. هل یستویل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا در مورد ایمانم فرمود که کسانی که ایمان دارن با فاسقین اینا لا یستوون، درست؟ پس بنابر این بحثی که قرآن اینا رو میاره به عنوان ارزش‌های اساسی زیربنایی مطرح میکنه، ایمان، علم، تقوا، جهاد، بصیرت، شما مورد ششم رو من جشتم پیدا نکردم، اگه پیدا کردین برای ما بگو. خب اینها ارزش‌های اصیل قرآنی است. حالا یه وقت است این ارزش‌ها رو انسان میپذیره، یک نوع زندگیش رو شکل میده، زندگی همراه با ایمان، علم، تقوا، جهاد و بصیرت. یه وقت است که نه، اصلا کسی اینا رو قبول نداره. مثلا کسی جهاد رو قبول نداشته باشه، درست؟ جهاد رو خشونت بدونه. دیروز اشاره کردم جهاد رو خشونت بدونه. عرض کردم مورد ششم من نیافتم که در ردیف این قرآن مطرح کرده باشه. حالا که مثلا هل یستوی باشه یا این اکرمکم باشه، فضل الله باشه، تعبیرات بلند ایرنجی قرآن در این پنج مورد داره. خب بحث بسیار مهمی هم هست. این عرض کنم که ارزش‌های اصیل که ما هم تو جامعه باید بریم به طرف نهادینه کردن این ارزش‌ها. خب وقت اگر این ارزش‌هاش نباشد، یه نوع زندگی دیگری شکل می‌گیره. مثلا بگم آقا زندگی منهای جهاد، جهاد خشونت. خب و بنابر این زندگی خوب است که همه صلح و صفا باشه، درسته؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود، تو را در یه قبر میذارن، اونو در یه قبر میذارن، کاری به کار هم نداشته باش. در حالی که حالا بحث دفاع اصلا یه بحث چیزی است، یه در حقیقت یه بحثی است که مربوطه به حتی حیوانات هم قبول دارن. این بحث غریزی و فطری بشره که بشر در مقابل حمله دشمن باید مقاومت بکنه، اجازه ندید به ظلم بشه و امثال ذلک. خب حالا اگر ما منهای جهاد زندگی کردیم، یه نوع زندگی میکنیم، زندگی ذلتبار، عرض کنم که تابع دشمن شدن، تابع این. یه وقت زندگی با جهاد میکنیم، یه نوع دیگری میشه سید حسن نصرالله و عرض کنم که بله یمن و لبنان و بالاخره وای میسن پای هستی خودشون مبارزه میکنن. یه وقت هم منهای جهاده، میشه مثل بعضی از این شیخکایی که توی کشورهای اسلامی زندگی میکنن، همه چیزشون تابه. خب زندگی با تقوا یک نوعه، زندگی بی تقوا یک نوعه. خب زندگی با تقوا، زندگی بی تقوا که فرمود اصلا روزه هم هدفش تقواست. کتب علیکم و سیام کما کتب علالدینه من قبلکم لعلکم تتقون، درست؟ خب یعنی اگه تقوا باشد شما روزه میگیری، تقوا نباشد چیزی روزه هم ممکنه نگیری، درسته؟ یعنی اونی که روزه نمیگیره به خاطر چیه؟ به خاطر نیست که تقوا نداره. تقوا یعنی حفظ خیشتن از ضررهای جسمانی و روحانی و مظهر عمدش بحث تقوا، بحث روزه است. یکی از مصادیق مهمش روزه. خب حالا مثال زدم اینا دیگه روشن. زندگی با بصیرت یه نوع میشه، زندگی بی بصیرت یه نوع میشه. با بصیرت بشه تو فتنه ها مراقبه، زندگی بی بصیرت بشه فریب دشمن رو میخوره، مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی ممکنه پیدا بشه. ضد ارزش هاش هم همینطوره. ضد ارزش ها هم قرآن روش اصرار داره، مثل بحث شرک. خب اونقدر که قرآن رو بحث شرک تأکید میکنه، بحث کفر تأکید میکنه، گناهان کبیره و کبائر ما تنهون اک، کبائر عرض کنم که قرآن اشاره کرده حالا بین 40 تا 70 مورد کبائر رو شمردن دیگه. خب گناهانی که براش وعده آتش داده شده، خب این گناهان هم ضد ارزش میشه. یه وقت شما روزخاری را گناه میدانید و ضد ارزش و تظاهر بش را، یه نوع زندگی خواهد بود تو صحنه اجتماع. یه وقت ضد ارزش نمیدانید و عادی میشه، اون یه نوع دیگه میشه. حجاب را یه وقت ارزش میدانید، یه وقت ارزش نمیدانید. بی حجابی را یه وقت ارزش کسی ضد ارزش نمیداند، ولی زا تو خانوادش که میری میبینی چه خانواده بی بند و باری هن. چون اصلا این بحث حجاب رو، بی حجابی رو به عنوان یه ضد ارزش پدر خانواده تو خانواده این رو اصلا ترویج نکرده. این دو نوع سبک زندگی درست میکنه دیگه. ببینید ریشه ها اینجاست، ریشه در این است که شما ضد ارزش ها را ضد ارزش بدانین یا ندانین. وقت توی حجاب خودش نشون میده. به عبارت دیگه میخوام بگم که اگر ما خواستیم بحث حجاب تو جامعه جا بیفته، باید رو ارزش ها و ضد ارزش ها کار بکنه. یعنی باید بینش ها و گرایش های مردم رو تغییر بدیم. این منافاتی نداره چه کارهای اجرایی و نهی از منکر و امثال ذالک اون وظایف خودشون انجام میدن. من و شما وقتی که میخوایم کار اساسی یا زیر ساختی بکنیم تو این بحثا، راهش اینه، کار فرهنگی زیر ساختی که ارزش ها و ضد ارزش ها رو تو جامعه نهادینه بکنیم، تو ذهن ها نهادینه بشه. اگه اینطوری شد، بر اساس اینا گرایش های مردم شکل داده میشه. یه حرفی بود گفت که ما آنچه را انجام میدهیم که به ما آموزش داده شده، دیروز گفتم از چیز نقل کردم ابلن، خب اون مردم و چیزی را انجام میدن عموماً الا شذ و ندر که بهشون آموزش داده شده. آموزشش کجاست؟ تو آموزش پرورش است، تو مسجد است، توی مراسم هاست، امثال ذالک. ولذا باید ضد ارزش ها و ارزش ها را نهادینه کرد. اگه نهادینه شد و سبک زندگی بر اساس این، همه تلاش غرب الان تو این بحث، تو بحث تهاجم فرهنگی و تو بحث تغییر سبک زندگی ماها که مهمترین حجمش الان تو این حوزه است، اینه که سبک زندگی غربی را تو جوامع اسلامی که خیلی جا عادی کردن، تو ایران هم عادی بکنن. یعنی عادی سازی ارتباط بید حد و حصر محرم و نامحرم، مثلا تو فیلماشون به شدت روی قضیه کار میکنه. عادی سازی روابط جنسی نامشروع، عادی سازی بی‌حجابی، عادی سازی، یعنی سبک زندگی غربی را که بر نمیگن، ما نمیان مثلا تو فیلم میگن آقا ما چون سکولار هستیم اجازه نمیدهیم که ارزش ها و ضد ارزش های دینی وارد زندگی شما شود. اینا که به صراحت نمیگن که، منتها اینا به اون فیلم سازه میگن که بر اساس اون بیا این فیلم را درست بکن، درسته؟ بر اساس اون این رمان را بنویس، بر اساس اون این عرض کنم که تئاتر را درست بکن، بر اساس اون چی بود؟ درست؟ و نمایش میدن بر اساسش و کم کم عادی سازی میشه. عادی سازی چه شد؟ آهسته آهسته سبک زندگی عوض میشه. یعنی میخوام بگم که بحث سبک زندگی اون هویت هست که گفتیم هویت انسانی، بحث سبک زندگی جره میخورد به هویت. هویت از این اعتقادات و ارزش ها ایجاد میشه. اون هویت رو که تغییر دادن آهسته آهسته این نمودهاش رو، حالا چون نمیشه صریحاً بگویی، ولذا میان تو نمادهای خارجیش کار میکنن. اینم گفتم تو پرانتز برای اینکه یه مقداری هم مرتبط بشه به بحثای روز. عرض کنم که بحث بعدی تو مبانی ارزش شناسی بحث مکارم اخلاقیه که جایگاه والایی ده بو استوله و تمم مکارم الاخلاق که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خب عرض کنم خدمتتون که فرمود نقش شد که ایشون فرمودن اصلا من برای تکمیل مکارم اخلاق اومدم، نه فقط اخلاق عادی، بلکه عرض کنم که فضائل اخلاقی بالاتر از اون مکارم اخلاقی. حالا اگر شما اومد زندگی بر اساس مکارم اخلاق شکل گرفت، چه اصل در زندگی انسان مسلمان اخلاق شد، رعایت اخلاق، رعایت حرمت پدر و مادر از همین برمیاد، رعایت حرمت همسایه، دوست، پد، معلم، امثال ذلک، تو روابط اجتماعی حیا، بحث حیا. خب اگر ما این مکارم اخلاقی را به عنوان یک ارزش شناختیم تو جامعه، این یه نوع سبک زندگی درست میکنه. اما اگه گفتیم بابا جون هر کسی باید به فکر خودش باشه، ببین جیبت چطوره که پر میشه، ببین زندگی چطوره که تأمین میشه، حالا دیگه خیلی کاری نداشته باش که اینجا اخلاق رعایت میشه یا رعایت نمیشه، درسته؟ تو رانندگی، تو رانندگی الان مثلا جای مکارم اخلاقی خالیه، که مثلا الان بحث قانون و حد اقل هاست دیگه، بحث قانون حد اقله که چرا قرمز رو بگذر نره ازش عبور نکنه، چرا سبز رو عبور بکنه، اینه دیگه حد اقل های قانون مداریه. بیا بالاتر، این که انسان برای دیگران حرمت قائل بشه، خب اگر یه وقتی که یک ناتوانی هم میخواد از این طرف خیابون برد اون طرف، اونقدر مکارم اخلاقی داشته بشه که بیسته تا او رد بشه، بلکه بالاتر ماشینشو بزنه چنار بیاد دستشو بگیرد ببرد اون طرف خیابون. خب اینو الان چقدر تو جامعه ما دیده میشه؟ دقت میکنی؟ میخوام چه عرض نمی سال دارم میزنم و میخوام عرض بکنم این که مکارم اخلاقی در جامعه باشه، این یه فازی بالاتر حتی از ارزش ها و فضائل اخلاقی و حتی از قانون مداری و این هاست، یه مفازی بالاتر. یعنی ما جامعه رو باید ببریم به طرف این که اصلا ایثارگری و انفاق و امثال ذالک اونم تو حد عالیش تو مباحث اخلاقی جا بیفته تو جامعه. اگه اینا رو ما ارزش دانستیم و تونستیم تو جامعه اینا رو ارزش قرار بدیم، این میشه یه جامعه ارز کنم چه قرآنی. اما اگه نشد، نه مثل همون میشه چیم گفت که رفته بودم آلمان و اخمو گفت که رفتیم بیمارستانی و مریضی داشتیم، مریضی بود و اینها، به یک کسی با مثلا ما هم تخت بود، خب بعد اون طرف اتاق ما این طرف اتاق، یا مثلا بعد یه چند روز گذشت این بنده خدا مرد، کسی هم نیم از سرش، تا اینکه بعد یه بنده خدایی اومد و گفتن این پسرش است اومده است. ما هم به رسم ایرانیان رفتیم یه تسلیتی گفتیم، گفتیم ما چند وقت با ایشون هم اتاق بودیم، رفیق بودیم، به شما تسلیت عرض می‌کنیم فلان، دیدیم خیلی سرد برخورد کرد اینو. بعد پرسیدیم قصه چیه، گفتن هیچی، ایشون اومده برای اینکه پدرش مرده می‌خواد جنازه رو بفروشه که مثلا ببرن برای کالبد شکافی اینا، اجازه می‌خوان دیگه، می‌خرن بعضی از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، اومدهش بفروشه، چون امضا میخواسته اومده اینجا که امضا بکنه چکشه بگیره ده بره. بله یه نوع عاطفه است دیگه. یه وقت هم هست که عاطفه اسلامیه، عاطفه قرآنیه، وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. درسته؟ خب جایگاه پدر و مادر توی فرهنگ قرآنی بسیار بالاست، محبت به پدر و مادر، حتی فرمود و بالوالدین احسانا. مفسرین از این بالوالدین احسانا استفاده میکنن چه خودت با دست خودت برو قضا رو بش بده، برو در نزدیک سر بش بزن، نه اینکه با تلفن یا یه پرستار بذار بعد پول بش بده یا برو بذارش خانه سالمندان مثلا. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ به این بای الساق میگن، یعنی این که بری شما خودت اونجا اصلا از نزدیک به این کمک بکنی و عرض کنم محبت بکنی. درست شد؟ بالوالدین احسانا، این کجا و اون کجا؟ که اون بدره بسپرد به بیمارستان بعدم بیاد یه روزی فقط برای امضا و گرفتن چکش. درست شد؟ ببینین مکارم اخلاق، حالا اون اگه بگوی باشن از داد شرعیشون کار خلافی کرده، نه از داد شرعی کار خلافی که نکردش که، اما شبه خرج پدرش هم دادش بیمارستان گذاشتش، بعدم حالا اومده جنازشه یک کار کردش که مثلا برای پیشرفت علمی هم مفید باشه، نم یه نگاه است به قصه دیگه. اما این مکارم اخلاق نه. درست شد؟ پس بحث مکارم اخلاق بحث بسیار مهمیه تو مبانی ارزش شناختی. اگر شما ارزش های قرآنی رو ارزش بدانی، ضد ارزش ها رو ضد ارزش بدانی، مکارم اخلاقی رو براش اهمیت قائل بشی، یه سبکی تو زندگی اجتماعی و فردی ما ایجاد میکنه در خانوادگی. اما اگه اینا رو ارزش ندانیم، سبک دیگری رقم میخوره. خب این بحث رو تا اینجا داشته باشیم، من یه نتیجه گیری بکنم، بعد جلسه بعد بریم وارد بحث یک آیه خاص بشیم. من سعی کردم بحث ها رو طوری تنظیم بکنم که یک جلسه بشه بحث های نظری، یه جلسه بشه یه بحث تفسیری. خب حالا جلسه دومو بیشتر وارد بحث تفسیری آیه لما استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، چه بحث زیر ساختیه توی فضاست، عرض میکنه. نتیجه‌ای که از این بحث دیروز و امروز تو بحث تفاوت‌های سبک زندگی غربی با سبک زندگی قرآنی بگیریم، دو سه تا جمله اساسی. یک، تو مبانی قرآن با اونها متفاوته. مبانی هستی شناسیش، مبانی انسان شناختیش، مبانی ارزش شناختیش، مبانی معرفت شناختیش، اینها زندگی قرآنی رو از زندگی سکولاری و اومانیستی امروز جدا میکنه. این یک. دوم، عرض کنم خدمتتون در قرآن فقط یک عالم و یک مرحله، اونم مرحله دنیا از تولد تا مرگ قائل نیست. یعنی این که ما زندگی را محصور در این بدونیم، این از قرآن استفاده نمیشه. ولذا سبک زندگی قرآنی شام از عالم زر شروع میشه تا رستاخیز بهشت و دوزخ ختم میشه. بنابراین تو مراحل مختلف، حتی از ما سبک زندگی، سبک مردن هم داریم، توفنا مع الابرار، خب، یا اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد صلوات الله سلامه علیه اجمعین اللهم صل علی محمد. خب پس مرحله قبل از تولد، مرحله دنیا، مرحله برزخ، مرحله قیامت، خب اینها هست. و نکته سوم این که در مباحثی مثل عادله را اینها که دیروز اشاره کردم، یه تفاوتی کوچولو کم کم داره خودش نشون میده و کوچیکی که خیلی بزرگه، نتایج مهمی داره. و اون که توی سبک زندگی غربی توصیفی عمل میکنن، اما تو سبک زندگی قرآنی توصیه ای عمل بشه. این دو تا با هم خیلی تفاوت داره، خوب دقت بکنین. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما تو سبک زندگی که آدلر و وبلن دیروز بحث روانشناس، نگاه روانشناسانه و جامعه شناسانه به بحث سبک زندگی رو دیروز مطرح کردیم اگه یادتون باشه، اونا بیشتر توصیف میکنن که این کودک چی میشه که سبک زندگیش این بشه. عرض کنم که آدلر اینا میگفتن بیشتر این بود روانشناسی میگفت بحث شخصیت رو مطرح میکردن، اینکه شخصیت انسانی یه چیز فردیه و وقت بعد میمدن کم کم وارد مباحث سیاسی اقتصادی هم میشدن. عرض کنم که ببلن اینا میگفتن که ما باید ببینیم که نهادهای اجتماعیش تأثیر میذاره روی این سلیقه فرد، و سلیقه فرد رو ما جهت میتونیم بدیم و انسان کاری را میکند که به او آموزش داده شده، و لذا این بحث را میبردن تو طبقات تن آسا و مرفه جامعه اگه یادتون باشه، و بعد مصرف را مطرح میشدند و مسائل اقتصادی. یعنی سبک زندگی چه تأثیری میپذیره در سلیقه و در نتیجه تو بحث اقتصاد چه تأثیری میذاره. وقت ما کارخانه‌ای که باید درست بکنیم مثلا برای تولید لباس، چه لباسهایی رو باید تولید بکنیم که تو سبک زندگی، یا چه گونه این را ترویج بکنیم که محصول ما را بخرند مثلا کمپانی های بزرگ. یعنی بیشتر توصیفی کار میکنن غربی ها تو بحث سبک زندگی، چی هست، چگونه هست، اینها رو بر اساس چگونه برنامه ریزی بکنیم. اما تو بحثای قرآنی توصیه‌ایه، توصیفی نیست، توصیه‌ایه. یعنی چه؟ یعنی میگه چه مثلا سبک زندگی باید بر اساس مکارم اخلاق باشد، بر اساس این ارزش ها باشد، بر اساس این ضد ارزش ها نباشد. درسته؟ توصیه میکنه دروغ نگویید، راست بگویید، غیبت نکنید، عرض کنم سوء زن نداشته باشین. یعنی چه بکنین چه نکنین تو سبک زندگی، سبک زندگی خانوادگی، چگونه رفتار بکنین با خانواده، چگونه رفتار نکنین، چه همسری برگزینین چه همسری بر نگزینین، تو روایات و آیات اشاراتی که داره. خب پس اینجا توصیه‌ایه، اونجا توصیفیه، خوب توجه داشته باشین. و این تفاوت تو نتایج خودش نشون میده. یعنی به عبارت دیگر قرآن در صدد ایجاد سبک زندگی مطلوب است، اونا در جهت استفاده از سبک زندگی موجودند. درست شد؟ یعنی اونا میگن که ما این سبک زندگی موجود را چگونه بهش جهت بدیم که مثلا مصرف بیشتری داشته باشه، کارخانه ما بیشتر کار بکنه، یا مثلا اینا از لحاظ سیاسی اقتصادی ضعیف بشن، بتونن تابع ما باشن، اراده هاشون تابع اراده ما بشه. اینه توصیه‌ای عمل نمی‌کنند، توصیفی یا تحلیلی حد اکثر دخالت ایجاد می‌کنند توی گرایش‌ها و جهت‌دهی‌ها، اما در مورد قرآن اینطوری نیست. قرآن توصیه‌ای عمل می‌کنه سبک زندگی رو، ولی ما خیلی از مباحث سبک زندگی رو از امر و نهی های الهی به دست میاریم، از امر و نهی ها دقت میکنید، چون چیه؟ توصیه ایه. نمیخوام بگم موارد استثناء نداره، تو هر دو طرف ممکنه موارد استثناء باشه، منتها روی کرد غالب اونجا توصیفیه، روی کرد غالب در مباحث قرآنی توصیه ایه. این بحث مهمی از لحاظ شکلی یا روشی است که بعد اثر خودش رو نشون میده. خب عرض کنم که اگه صلاح بدونین بحثمون باشه تا یه استراحت مختصری بفرمان، اگر تبادل نظری بشه، اگر پیشنهادات و نکات و فضاهای جدیدی را باز میکنید ما استفاده بکنیم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.